کار باشه.
مردم الان در کشور به لحاظ امنیت مرزی، امنیت نظامی، اینها احساس امنیت دارن. ناامنی ندیده نسل دهه 80 دهه 70 که یک وقتایی یک کارایی رو در فضای مجازی از خودش نشون میده که به مزاق شاید نسل گذشته خوشایند نباشه. ناامنی چون ندیده
پذیریش نسبتی از احساس امنیتیه که
بله
اگر احساس ناامنی میکرد مخاطر پذیریش کاهش پیدا میکرد.
این که میگن که آقا شما که ناامنی ندیدی عزیزم
بله.
که به این فضا میگی ناامن، پس مردم احساس امنیت بازدارندگی رو از نظام جمهوری اسلامی چشیدن طعم شیرینش.
درسته.
و الان ما میتونیم بگیم در فضای امنیت نظامی، امنیت بازدارندگی دفاعی به یک ثباتی رسیدیم که نسل‌های مختلف وقتی باشون صحبت میکنی، چه اون که جنگ رو دیده چه اون که جنگ رو ندیده، همه میگن ما خیالم راحته، جرأت نمیکنه ایرانو بزنه.
درسته.
این میگن ثبات یا ثبات به تعبیر. اما در فضای اقتصادی چی؟ در دهه 60 مردم احساس نابرابری اقتصادی نداشتند. تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی
و لایه‌بندی های طبقاتی
تو نبود. این نبود واقعا.
بله، کافی بود شما به نوع اتومبیل ها و خیابان ها نگاه کنید. تفاوت ها اینقدر آزاردهنده نبود.
این در سطح تازه مردم مثال فرمایش شما، در بین مسئولین هم همینطور. مردم از دیدن یقه سفید هایی که ناحق آمدن یک جاهایی رو اشغال کردن و آقازاده هاشون یه وقت تو فضاهای حالا نظام قضایی کشور یه وقت می‌بینی فلانی آقازاده فلانی بازداشت شد، اینها رو وقتی مردم باهاش دارن زندگی میکنن
احساس بی‌ثباتی
ناخوشایندی بهشون. بله، می‌بینی ثبات اقتصادی لطمه دیده. اونجاست که نتیجه
که میشه. اگر یه جاهایی ما همچنان پای داریم به خاطر ثبات در رویه، منش و رفتار برخی از چهره های ممتازمونه.
بله.
یعنی شما وقتی رهبری رو تحلیل میکنید میبینید ایشون در رفتارشون ثبات دارن.
بله.
ایشون از جمهوری بالاتر عزیمت بله. نکردن. ایشون نیاوران نشین نشدن. ایشون ساده زیستی رو ترک نکردند. ایشان اساساً اهل چانه‌زنی های سیاسی به مفهوم تحمیق مخاطب یا تحمیق جامعه نبودند. همیشه صریح، شفاف، آشکار، مبتنی بر معرفت طرفینی صحبت
کردند.
و این اتفاقات موجب شده است که ما در حوزه دیدگاه های رهبری احساس ثبات، قوام و اقتدار میکنیم.
خب ایشون نقطه امید مردم هستند دیگه. اگر مردم بخوان وقتی صحبت کنن میگن ببینید فرزندان رهبر انقلاب با حداقل ترین ماشین ها تردد میکنن. اینها رو حالا تصاویرش یه وقتایی مثلا در اخبار و فضای رسانه میاد بیرون، ولی وقتی میبینن که فلان نماینده مجلس، فلان مدیر کل، حالا مدیران میانی رو عرض میکنم مثلا، اینها وقتی میبینن که زندگیشون با زندگی مردم یک وقتی فاصله ایجاد بشه، خب مردم احساس ناامنی اجتماعی بهشون دست میده و اون میاد مشارکت مردم رو توش اختلال ایجاد میکنه. چرا؟ به هر حال ببینید،
خب باشه باشه ببینید الان همینجا یه نکته وجود داره دایی ربانی زادم مشارکت کنن و اون این است که نسبت مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و کیفی سازی انتخابات چقدر میتونه به پالایش این جنس از آدمهای به تحلیل رفته یا ریخته در فرایند انقلاب کمک بکنه. بالاخره کرسی رو خالی کنیم برای اینکه این آقا بیاد تکیه بزنه و همون شیوه خودش رو عمل بکنه، یا بگیم نه آقا شما تا فلان تاریخ مصرف داشتی، خیلی هم خوب بودی، آلوده هم نشده بودی، تاریخ مصرفت گذشته و آلوده ای، الان جنابالی آلوده شدی و لطفا نیا و اینجا نشین.
درست.
و احترامت هم محفوظ به خاطر خدمات خود گذشتت، ولی الان با هم صحبتی نداریم. شما مشارکت بفرمایید، در خدمت آقای پاکندیشم خواهیم.
یعنی بحث اصلی اینه که به طرف بفهمونیم که نیاد یا مردم متوجه بشن.
به هر صورت مردم با مشارکت خودشون باید انتخاب اصلح رو انجام بدن. انتخاب مردمه که کیفیت مجلس رو تعیین میکنه. اینکه کی بیاید و کی نیاید. ما سر کی بیایدش تبلیغ میکنیم، سر کی نیایدش کمتر حرف میزنیم.
خب چون این بحث رو میبره سمت انتخاب اصلح دیگه، اینکه کسی که میخواد انتخاب بشه
و تضمین ثبات.
تضمین ثبات ببینید، بحث اینجاست که ما اولا این بحث خیلی مهمه، به ویژه توی فرآیند انتخابات مجلس خیلی عیانه، چون ما توی ریاست جمهوری چند نفر هستن، باز امکان تحقیق و اینکه کی بده، کی قدیمیه، کی ضعیف‌تر و اینا هست، ولی در انتخابات مجلس شورای اسلامی میطلبه که یه همت بیشتری بشه. من در مورد اینکه بخواد چجوری این اتفاق بیفته، ببینید ما نیازمند یک شبکه گسترده، یک شبکه سازی گسترده توی کل کشور هستیم. خب یعنی این که بخوایم بتونیم به بعضیا، ببینید همون بحث لیستی که من انتخاب لیستی رو گفتم، که لیست ها تا یه سالای واقعا رای میوردن همه، یعنی ما تا یه زمانی طرف لیستو میبست میگفتن خب این لیست رای میاره، یا این افراد دیگه مثلا 90% هستن توی مجلس. ما اگه بخوایم این که داره رفع میشه کم کم اتفاق بیفته، و نیازمند یک شبکه گسترده‌ای هستیم توی کل کشور. حالا این شبکه گسترده از چه کسایی شکل میگیره؟ از همین بیشتر قشر دانشجوی ما و قشر نخبگانی ما. خب به زعم بنده اگه این قشر نخبه و دانشجوی ما دانشجو رو بتونیم ما یه اقناعی بکنیم که این واقعا این کاری که میخواد بکنه، ببینید یه سری افراد هستن دارن از اعتماد مردم سوء استفاده میکنن دیگه، خب با یک سری حرفای سیاسی که و یک سری قولهای علکی دارن از اعتماد مردم سوء استفاده میکنن، و مردمی که تا الان ببینید، من میگم مردم خودشون این اتفاقات رو رقم زدن، بعد خودشون الان معترضن دیگه. یعنی مثلا فلانی رفته تو یک جمعی تو یک محله ای صحبت کرده، گفته که من برای شما مثلا همچین چیزایی رو محقق میکنن، ملت هم گفتن آره دیگه، این اگه محقق میکنه پس خوبه دیگه، این رو ما رأی میدیم. من میگم این که مردم واقعا خودشون این اتفاق رو رقم زدن. حالا این که علتش همینه که قشر نخبگانی و دانشجو نیومده و مردم رو توجیه بکنه. اگه قشر نخبگانی و دانشجو بیاد و توی مردم باشه، ببینید همه چی از دانشگاه شروع میشه. ما خیلی از اتفاقات داشتیم که از بدنه دانشجو و دانشگاه شروع شده و به بدنه مردم منتقل شده. کما این که این اتفاقی که ما توی این انتخابات دیدیم، انتخابات مجلس دیدیم، که افراد جدیدی اومدن توی انتخابات و رأی آوردن و نشون دادن دیگه، دوران این که انتخاب لیستی باشه، افراد جدیدتری دارن، افراد جوانتری دارن وارد میشن، این به نظر من اون کاری که کم کم داره اتفاق میفته، یعنی دانشجو و قشر نخبه داره وارد جامعه میشه، توی جامعه تأثیر میذاره و الان دیگه مردم مثل قبل نیستن. و به نظر من اگه این جا بیفته که آقا با سنجش و با اطلاعات و تحقیق بیان قضاوت بکنن، قطعاً به این چیزی که ما، به این ثباتی که خودمون یعنی مطالبمونه میرسیم. یعنی این که فلانی رو به خاطر این که 10 دفعه تو تلویزیون دیدن یا مشهورتره یا مثلا بین مردم خودشو انقلابی تر میدونه، به خاطر اون رأی ندن، بلکه به خاطر اون سابقه کارش، به خاطر اون عمل کردی که داشته رأی بدن. اگه این اتفاق بیفته، خب قطعا افراد جدیدتر، جوانتر و با عمل کرده بهتری راه پیدا میکنن به مجلس، و از اون ور هم همون اعتماد عمومی ایجاد میشه، بالاخره طرف قولهایی که داده پایبند با اون عمل کرده قبلیش، نه قول علکی بده از رو هوا، پایبندتره، اعتماد عمومی ایجاد میشه و به همین ثباتی که ما مد نظرمون هست میرسیم.
متشکرم آقای پاکندیش، خواهش میکنم.
من حسن ختام عرایزم این باشه که اولا امید مهمترین عامل دوام یک کشور محسوب میشه،
همینطور
در حوزه اجتماعی به خصوص و
فرد.
بنابراین من شخصا به آینده بسیار امیدوار هستم و گروه های مردمی رو ما باید توانمند کنیم. یعنی در نظام سیاسی کشور اگر قائل هستیم که انتخابات تضمین کننده ثبات نظام سیاسی کشور محسوب می شود، که هست، چون این است، پس هر چقدر مشارکت افزایش پیدا کنه، اون مسئله امید به زندگی، حالا اون شاخصی که وجود داره، امید به آینده ارتقا پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی مشارکت افزایش پیدا کنه، گروه های مردمی توانمندتر میشن، یعنی خود به خود حضورشون برای حل نظام مسائل کشور به عینه میرسه. در حوزه مجلس به خصوص به دلیل وجود کمیسیون های مختلف تخصصی، اون مشاورین نخبگان دانشگاهی که در کنار این کمیسیون ها میتونن نقش ایفا کنن و نظام تصمیم گیری کشور، مجلس داره تصمیم سازی میکنه به نوعی به دولت آینده یا به دولت کنونی که ریل گذاری میکنه. بنابراین هر چقدر مشارکت افزایش پیدا کنه، فرایند حل مسائل کشور تسهیل میشه. مجلس نقش تسهیلگری داره برای یک دولت. پس مجلس قوی دولت قوی رو شکل میتونه بده. با ایجاد یک دولت قوی، یک دولت مقتدر، ایرانی مقتدر رو ما به فواصل مختلف میتونیم پی در پی استمراراً داشته باشیم. بنابراین امروز، حالا از این ور هم بگیم، به هر حال اقداماتی که امروز دولت جناب آقای رئیسی الان داره در حوزه اقتصادی انجام میده، یک جراحی هایی که ممکنه یک بخشایی با درد و خونریزی همراه باشه، ولی یک ریلی رو داره باز میکنه که فرایند مردمی سازی اقتصادی تسهیل پیدا کنه. فرایند های در حوزه مسکن، عرضه و تولید مسکن رو به رشد نسبت به 3-4 سال گذشته،
درسته،
نسبت به وضعیت موجود دارم عرض میکنم. خب اینها نقطه امیدی ایجاد کرده. در حوزه کسب و کار، فضای کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای که مردم و جوانان باهاش مواجه هستند، در حوزه تولید علم، هر چقدر ما حل مسائل کشور رو به دوش گروه‌های مردمی، به تعبیر رهبر انقلاب گروه‌های میانی، حلقه‌های میانی که اینها گروه‌هایی هستند که یک بخشای زنا در نهاد دانشگاه هستند، یک بخشایشون در نهاد کسب و کار هستند، تعاونی‌ها، انجمن‌ها، گروه‌های مردم نهاد، هر چقدر ما به اینا بیشتر بها بدیم، خب اینا در گروه چیه؟ در گروه یک مجلسیه که فهم این موضوعات، دغدغه موضوعات داشته باشه که بیاد واسش تسهیلگری کنه، قوانینی وضع کنه که کسب و کارهای ارزان، کسب و کارهای سهل الوصول به نتیجه برسه. این مجلس به وجود گره خورده به مشارکت مردمی مؤثر که بنای یک چنین مجلس رو شکل می‌ده. این دغدغه رو ما بایستی بین مردم ایجاد کنیم دیگه.
البته اون نکاتی که آقای ربانی زادم گفتن شایان توجه هست، این که شما کسی رو به مجلس اعزام می‌کنید که نگاه اشرافیگری دارد و نگاه رفاه زده دارد، یا کسی از جنس مردم، از جنس ساده زیستی، از جنس تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، اینها همه دست به دست هم میده، همش هم در گروه حضور مردمه و هر چقدر نسبت حضور مردم چشمگیرتر باشد و کیفی‌تر باشد که باز اون هم به نوعی متأثر از حضور و فعالیت جامعه نخبگانی کشور هست، ما میتونیم به یک مجلس بهتر از گذشته انشاءالله دست پیدا کنیم. مطالب پایانیتون رو بفرمایید، اگر نکته هست اضافه کنید. آقای ربانی زاده
سلامت باشین. نکته خاصی نیست، فقط همین فرمایشات آقای پاکندیش هم بود. واقعا ما امید داریم نسبت به آینده و در گروه همینه که مردم به مجلس اعتماد کنن و به ساختار دولت و حکومت اعتماد کنند و ساختار دولت و مجلس و اینها هم به مردم اعتماد کنند. بس مشارکت مردمی رو فرمودند، واقعا این شعاری که حضرت آقا امسال فرمودند، بس مشارکت مردمی توی تولید، خب بس خیلی مهمی. یعنی ما فقط مشارکت مردمی رو برای این میخواییم که مثلا به انتخاباتمون مثلا لحظه مبارد نشه و انتخابات شکل بگیره و بس پای صندوق رأی رو داریم. این مشارکت مردمی تو همه لایه‌ها باید شکل بگیره و همین مشارکت مردمیه که عزت مند کنه. از بند آخرین عرضم اینه که دور دوم توی تهران به خصوص که 16 تا نمایندهش فکر کنم موندن و دیگه انتخاب بین 32 نفره، یعنی مثل قبل نیست بگیم بین یه عده زیادیه که مردم نمیتونن تشخیص بدن و اینا، بین 32 نفره. خب واقعا مهمه که این 16 نفر عدد کمی نیست، یعنی بیش از 50% کرسی های تهران به خصوص مونده. خب این یه همتی میطلبه که بیاین همین قشر نخبگانی و دانشجوی ما تحقیق بکنن و این رو به مردم منتقل بکنن که اون کسایی بیان وارد مجلس بشن که همین اعتماد سازی که عرض کردیم شکل بگیره.
سلامت بشید. من هم آرزوی روزهای خوبی رو برای مردم ایران دارم و امید دارم که با افزایش مشارکت کمک کنیم به ارتقاء ثبات سیاسی. ثبات سیاسی منجر میشه به ثبات اقتصادی، تصمیم گیری، نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مستحکم تر خواهد شد با مشارکت مردم.
خیلی متشکرم. اگر دوست دارید که فرد مورد نظر شما در خانه نماند، شما نیز در روز انتخابات در خانه نمانید. منحصر به فرد، رادیو جوان، خداحافظ.
رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پابه‌پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پابه‌پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
فرزندآوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزرگ. وارد سیاه‌چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. سواحل جنوبی ایران یکی از مهمترین بخش‌های جغرافیایی کل کره زمینه. این رو من نمیگم، این رو جغرافیدان‌ها و اقتصاددان‌ها میگن، چون هم از لحاظ طبیعی و جغرافیایی و هم از لحاظ اقتصادی در منطقه‌ای واقع شده که بسیار موهبت‌های طبیعی و خدادادی که میشه ازشون بسیار در جهت اقتصادی و سیاسی بهره برد توی این منطقه وجود داره. خب حالا این سواحل جنوبی ما وضعیت جمعیتشون چطوره؟ چه باید کرد که سواحل جنوبیمون خالی از جمعیت نباشند، بلکه در سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت کشور نگاه ویژه‌ای بهشون بشه از لحاظ اجرایی، از لحاظ سیاست‌گذاری که شده، یعنی پس به عنوان بند اساسی توی سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیتمون حضور داره، اما اینکه در نگاه اجراییش چه اتفاقاتی رقم بخوره مهمه. به هر حال از اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه شهرسازی و مسکن همین ایجاد مراکز جمعیتی توی سواحل جنوبیه که لازمش رشد سرمایه‌داری توی این مناطقه، زمینه‌سازی حضور بخش خصوصی در این منطقه است، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال توی این منطقه است، که همه اینها رو حالا می‌خوام توی این چند دقیقه بررسی کنیم. تعداد جزایر جنوبی ایران هلوش 45 جزیره ما در نزدیکی سواحل جنوبی کشورمون داریم که میشه منطقه جنوب و جنوب غرب بیشتر، و خب خیلی از صنایع مثل صنعت فولاد اینها اصلا نیاز مبرم دارن به استفاده از منابع آبی نامحدود برای اینکه چرخه تولید توی این کارخانجات بتونه خوب پیش بره. طرح‌های زیادی هم بود برای انتقال صنایع فولاد بزرگمون به سواحل جنوبی. همین یه قلم اگر محقق بشه، بسیاری از بومیان و غیر بومیان، یعنی تمام اون بومیانی که تو مناطق هستن، رو شاغل خواهد کرد که هیچ تعداد بسیار زیادی غیر بومی رو روانه سواحل جنوبی کشور خواهد کرد که طبیعتاً اینها تنها نخواهند رفت، با خانواده هاشون خواهند رفت، و اون ایجاد مراکز جمعیتی در سواحل جنوبی یکی از راه‌های تحققش همین موارده. توی کشورهایی که ساحل دارن، یعنی به دریا یا رودخانه مشرف هستند، 80% جمعیتشون توی مناطق ساحلی ساکن هستن، اما توی ایران 2% جمعیت توی سواحل هستن. خب این خیلی اختلافه، 80% کجا 2% کجا. این نشون میده که ما به سواحلمون، حالا چه در شمال چه در جنوب، مخصوصا سواحل جنوبیمون، اونطور که باید رسیدگی نکردیم برای جذب جمعیت، که اون فردی که میاد اونجا بتونه هم زندگی آسوده‌ای داشته باشه، هم شغل مناسب داشته باشه، هم آینده کاری و زندگی داشته باشه. و این در شرایط یه که واقعا فقط کسی که به جنوب سفر کرده باشه میدونه که چه جواهری هن جنوبیا و کلن منطقه جنوب.
تو دنیا 60% شهرهای بزرگ پر جمعیت بالای 7 میلیون نفر در کنار ساحله. ما اینجا کل این منطقه 700 هزار نفر جمعیت داریم، خب قابل قبوله؟ بعد ما این همه آب اونجا داریم، میریم آب رو اونجا کل میکنیم، عقل ما ماشاءالله خیلی زیاده، 800 کیلومتر 1000 کیلومتر 1500 کیلومتر منتقل میکنیم یه جای دیگه مصرف کنیم به صنایعی که آب برن. خب این صنعت نمیشد برد اونجا؟ خب میشد برد. میخوایم کماکان همین وضعیت رو ادامه بدیم؟ خب نه. حمل و نقلشون در نظر بگیرید، هر کار تولیدی، هر محصول تولیدی تو دنیا تا 30% هزینه حمل و نقلشه. خب حالا دریا حمل و نقلش ارزان‌تره یا سایر مواردی که هست؟ ابعاد نمیدونم حمل و نقل، ابعاد کالایش، هر چی میخواد بگیرید. از اون طرف مثلا این منطقه میتواند ما رو امنیت غذایی مطلق اون رو تامین کنه. خب این حرفیه دیگه. الان واقعا توی سواحل ما، من بهشون گفتم من فکر می‌کنم ما باید بریم رو مرز مثلا نمیدونم چقدر 20 میلیون تن. اون بابا ظرفیت داره، میتونیم، چرا نمی‌کنه؟
یکی از بخش‌های ویژه سواحل جنوبی ما سواحل مکران هستند در نیمه جنوبی و جنوب شرقی کشور که طبق برآوردها گفتن که ظرفیت اسکان 5 میلیون نفر یا بیشتر، یعنی حول و حوش 7% جمعیت کشور، میتونه فقط توی همین سواحل مکران از محدوده جاسک تا گواتر مستقر بشه، زندگی بکنن، کار بکنن، شرایط ایدئال کاری و زندگی براشون فراهم باشه. مثلا یه شهری رو به عنوان شهر جدید تیس اونجا قراره که راه اندازی بکنن، حالا نمیدونم تا الان چقدر پیش رفته، ولی قراره یه جمعیت ویژه‌ای اصلا اونجا ساکن بشن و همین نوار ساحلی رو خیلی محدودترش اونور ما توی پاکستان شاهد هستیم که اومدن تمام سرمایه‌گذارهای خارجی از چین و هند و غیره و زالک جذب اون منطقه کردن و کلی جمعیت بومی و غیر بومی اونجا مشغول به کار شدن و اونجا رو دارن آباد می‌کنن، قرار تبدیل بشه به یکی از بنادر بزرگ دنیا. ولی این ور ما یه مقدار داریم کند پیش میریم. واقعا سواحل مکران رو فقط باید رفت و دید تا آدم بفهمه که چه ظرفیتی اونجا برای توسعه و پیشرفت وجود داره. امیدوارم که تا پایان برنامه هفتم توسعه اتفاقات واقعی و اجرایی خوبی اونجا رقم خورده باشه و بیایم از آمارهای خوبی که اونجا به دست اومده براتون بگیم که همه اینها کمک بکنه به افزایش جمعیت جوان در کشورمون. به امید ایران جوان، خیر پیش.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نام